درس خارج طهارت جلسه 58 21/1/1391.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ایام ایام شهادت بی دو عالم فاطمه زهرا علیه السلام هست. مایل بودم که این صلواتی که از حضرت عسکری علیه السلام برای ایشون معصور شده و نقل شده در این جلسات بحثمون داشته باشیم. این دو روز غفلت میکردم بیارم همراهم این دعا، حالا امروز الحمدلله یادم اومد و آوردم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به معتبره حسن ابن محبوب بود برای مطهریت استحاله، که روایت این بود: سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجس یوقد علیه بالعذره و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علیه، فکتب علیه السلام الی بخطه ان الماء و النار قد طهراه. تقریب استدلال دارای چند مقدمه بود. مقدمه اولا این بود که طریقه متداوله در پختن سنگ گچ این بوده که عذره و عظام موتا رو روی سنگ گچ قرار می دادن و مشتعل می کردن. مقدمه ثانیه این بود که این شکل از پختن ملازمه داره، با این که در این گچ حاصل هم اعیان نجسه باشه و هم متنجس وجود داشته باشه. اعیان نجسه اون عذره که صحبت شد، عذره یعنی عذره آدمی یا مالای اکل لحم، و عظام موتا هم که مسلم شامل عظام موتایی که پاک نیست و نجس العینه می شود. به خصوص کلمه موتا مثل همون میته هست که از اعیان نجسه شمرده میشه. به مزکا میته گفته نمیشه، موتا مثلا گفته نمیشه، با بحثایی که کرد. مقدمه ثالثه این بود که خب در اینجا برای ما نمیشه نقش مطهریتی رو فرض کرد، به خاطر اشکالات ثلاثه‌ای که داشت. انفصال ما نداریم در اینجا، اطلاق ما باقی نمیمانه. بعد از اینکه یه مقداری گچ رو ریختن تو استنبولی که آب توشه، این آب مضاف میشه و بعد حتی از حالت مایع بودن هم اواخرش در میاد، یه رطوباتی میشه، نمیتونه مطهر باشه. علاوه بر این که اون شرط ورود ماء قلیل بر متنجس اینجا نیست، پس بنابراین نمیتونه ماء نقش در تطهیر داشته باشه و نقش منحصر است به نار. حالا امام چرا او رو عد فرمودن؟ خب باید برش بچی پیدا کرد، ولی بالاخره مسلم در تطهیر خبثی او نقش اینجا نمیتونه داشته باشه. و اما مقدمه چهارم اینه که نار به چی تطهیر کرده؟ به اصابهش، به مجرد اصابه موجب تطهیر شده؟ اینم معقول نیست، به خصوص در اعیان نجسه. اگه عین نجس باقیه، اصابه نار، مجرد اصابه نار نمیتونه مطهر باشه عقلا. پس بنابراین حالا در متنجس ممکنه کسی بگه که اصابه نار موجب میشود، کما اینکه بعضی از بزرگان عصر و مرحوم شهید صدر مایل هستن به همچی حرفی که بگن نار مطهره، اما بالاخره فتوا نمیدن به خاطر اینکه مشهور فقها فتوا ندادن. ولی بعض ادله که انشاءالله بعد خواهد آمد ممکنه کسی ازش استفاده بکن. بنابراین نار اینجا نمیتونه بالاصابه والاشراق به مجرد این مطهر باشه، قهرن این نار بالاستحاله موجب تطهیره. چون این نار موجب استحاله میشود و صورت نوعیه اون اذره تغییر پیدا میکنه، میشه خاکستر، یا اون عظام موتا از عظامیت خارج میشه، میشه خاکستر. از این جهت این نار مطهر شده است. و مقدمه پنجم هم اینه که استحاله به نار وقتی موجب طهارت میشه، دیگه فرقی بین استحاله دون استحاله عرفن نیست که استحاله به نار، تغییر صورت نوعیه به نار بگیم موجب طهارته، اما تغییر صورت نوعیه به ملح مثلا به چیزهای دیگه موجب نباشه. پس بنابراین با الغاء خصوصیت از این روایت فهمیده میشه که استحاله یوجب طهاره. هم استحاله ازره هست، هم استحاله عظام موتا هست، هم استحاله اون سنگ گچ هست که اون وقت حالت ناپختگی داشته حالا شده پخته، مثل گلی که خشت میزنن بعد میپزن میشه آجر. فعلا این استدلاله، حالا تا اشکالات، حالا فعلا صورت استدلال و تقریب استدلال بود. این مقدمات خمسه وقتی ضمن به هم بشه این خروجیش میشه. یک راه دیگره برای استدلالم اینه که بالاخره از این روایت استفاده میشه، حالا ما تعلیل رو نتونیم تحلیل بکنیم، از این روایت استفاده میشه که سنگ گچی را که به این شکل پختند و با او تجهیز مسجد شده، وحال اینکه این سنگ، وحال اینکه این گچ مشتمل است بر بقایای اون اثره، اونا رو که جدا نمیکنه، اون رو همین اینا بوده دیگه، یعنی اثر هر چیزی شده، خاکستر شده، هر چی شده قاطی این جسته، اون عظام موتا هم هر چی شده قاطی این جسته، امام بالاخره اینجا منع نکردن از سجده بر او، از تجسیس مسجد منع نفرمودن، حالا یه تعلیلی هم فرمودن، حالا ما تعلیل رو نتونیم تحلیل کنیم بفهمیم یعنی چی، ولی بالاخره از این روایت در میاد که این تجسیس بلا اشکاله، این سجده کردن بر او بلا اشکاله. خب از این در میاد پس اینجا یه طهارتی حاصل شده و این طهارت به صبر و تقسیم راهی نداره جز استحاله، پس بنابراین به دست میاریم که استحاله مطهره. این دو تقریب استدلال به روایت شریفه. به تمام مقدماتی که ذکر شد برای این استدلال مناقشاتی شد، اما مقدمه اولا که نهج متداول گفته شد این بوده که عذره و عظام موتا رو روی سنگ گچ قرار میدادن، تا در مقدمه ثانیه گفته بشه این ملازمه داره با اینکه اون خاکسترها مخلوط شده باشه با سنگ، با گچ، و یا دسومات و رطوبات اونا داخل گچ شده باشه، یا به قول شیخ اعظم این عذرهی که بالاخره میان روی این قرار میدن، عذره یه جایی که بوده خاک و اینا هم همراهش هست دیگه، اونا هم اینجا هستش، اونا هم متنجساتی است که اینجا هستش. بالاخره این مقدمه اولا نقش بزرگی داره. در این مقدمه اولا مرحوم فاضل نراقی رضوان الله علیه در مستند اشکال فرموده. فرموده است که در این که روش این چنین بوده است، متداول این بوده، این معلوم نیست. من عبارتشونو ایشون میفهمن دو جور در عجم اون چیزی که متداول این نیست. اصلا در عجم با عظام موتا، با عذره، با اینها میپزن سنگ کسی رو، اما کیفیتش جوریست که هیچ گونه تماسی بین اونا و سنگ گچ نیست و شکلش به نحوه ایست که نه مخلوط میشه اون بقایای عذره یا خاکستری که درست میشه از عذره سوخته شده و عظام موتا و دسوماتی که از او خارج میشه در اوائل توقید، اصلا همچی چیزی در اون روشی که در عجم هست موجب این نمیشه. حالا در عرب ممکنه همین روش جای بوده، ممکنه غیر این روش بوده، پس بنابراین ثابت نیست برای ما که اون مقدمه اولا که میخواد بگه این گچ داخلش این چیزا بوده، این امر ثابتی نیست، این یه فرضیه، یه احتمالیه، برای ما ثابت نیست. خب اگه اینجوریه پس چرا امام فرمودن که ان الماء و النار قد طهره؟ اینم به خاطر این است که بالاخره وقتی با عظام موتا با عذره یه تنفر طبیعی پیدا میشه. همین الان مثلا غذا رو مثلا یه آبگوشت درست کنن، میگیم با چی درست کردی؟ بگی که مثلا با پهن درست کردن، پهن زیر و روش و اینا رو هم آدم یه ذره یه چیزش میشه که الان دوست نداره. حالا اینجا سوالم اینه که با این چیزای اعیان نجس اومدن جس رو پختن، این مسجد رو میشه با او یا سجده بر او کردن شاید تنفر و مایی داشته باشه، مکروه باشه؟ درست حضرت میفهمون ان الماء و النار قد طهره، این تطهیر تطهیر خبثی نیست، این تطهیر تطهیر تنزیهی است. مثل ترشحی است که میگه اگه در کنیسه خواستی نماز بخونی، در بیعه خواستی نماز بخونی، یه آبی بپاچ. خب این نجس باشه که پاچیدن آب کار بدتر میکنه، که یه رطوباتی ایجاد میکنه که موجب سرایت نجاست میشه. اون برای تطهیر خبثی و ازاله نجاست نیست، اون آب پاچی اونجا، اون ترشح، اون برای این است که نفرت از بین بره. حالا اگه از بین بره حالا اینجا بخواد، پس مقدمه اولا یه همچی اشکالی رو فاضل نراقی فرمودن. این قلت که ما از این اشکال به دو نحو میتونیم جواب بدیم. جواب اول اینه که امام استفسار نکردن که خب به چه شکل این ایقاد آتش شده بر اینا، به شکل اینکه پایین بوده و هیچ تماسی با این نداشته، یا نه اینجوری که روی اینا بوده. امام به ترک استفسار، امام میفهمه مطلقا این اشکالی نداره ولو اینجور باشه. این جواب تمام نیست. حالا اجازه بدید این جواب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر امری متداول بود، این تداولش یغنی عن السؤال و الاستفسار. اگه در اون مناطقی که حضرت زندگی می‌کردن، سائل زندگی می‌کرد، رسم متداول بر این بوده، مثل عجم بوده، خب اگه این بوده دیگه امام لازم نیست سؤال بفرمایه. الان بر ما مخفی شده که چگونه بوده است، اون زمان واضح بوده که چگونه می‌پختن سنگ گچ را، پس امام از این جدل الله سؤال نفرمود. جواب دوم ممکنه بگیم واژه‌ای که در روایت به کار رفته یوقد علیه الازره هست، علیه الازره یا عظام الموتا. اشکال فاضل نراقی این بود که ما نمیدونیم به چه شکلی بوده، شاید اونجور بوده، شاید اونجور بوده، یه جورش هستش که پایه بقیه مقدمات میشه و نتیجه میتونیم بگیریم، اونجور دیگهش که اصلا باعث تنجس نمیشه، اون خاکستر ها اونا گچ نمیشه، اونا اون پایین هم تو کورن، ربطی نداره اصلا، اون گچ گچ خالصه، نه اعیان نجسه و اون خاکستر ها مخلوط باش میشه، و نه اون دسومات و اون دهن و اینا که اول کار از عظام موتا و اینا جدا میشه با اون تماس میگیره، اونا رو میذارن تو کوره و این سنگ یچا رو بالا میچینن، بالا قرار میدن، حرارتش فقط اینا رو میپزه. فاضل نراقی میگه خب تو عجم اینجوره، ممکنه تو عرب هم همینجور بوده، یا اون مناطق اونجایی که سوال از حضرت میکردن این اینجوری بوده. اگر اینجور باشه که اصلا مقدم بقیه مقدمات دیگه این دلالت نمیکنه بر طهارت. وقت بگیم چرا امام، خب اگه نجس نمیشه پس چرا امام فرموده طهاره؟ اون طهارت خبثی نیست، طهارت تنزیهی و اینا. خب جواب از این داده میشه که بالاخره دو روش که بوده، دو روش که میگید هست، تو عجم اینجوری، تو بعض عرب اونجوری، امام استفسار که نفرمودن، مطلقا فرمودن ان الماء والنار طهاره. این جواب اینه که ترک استفسار اینجا نمیاد. جواب دومی که ممکنه از این از فاضل نراقی داده بشه اینه که این روشی که شما تو عجم سراغ دارید و میگید این با کلام سائل جور در نمیاد، چون داره یوقد و علیه الازره، یعنی بالای جس سنگ گچ ازره قرار داده میشه، علیه دراید برای میکنه که فوق اونه، روی اونه، همونی که صاحب ما عالم هم میفرما دع بر اینه، یا شیخ میفرما دع بر اینه. این دو بزرگا فرمودن دع به پختن سنگ گچ اینه که اینا رو روش میریختن. خب پس بنابراین از خود واژه علیه الازره ما این استفاده بکنی. خب این بعید نیست این گفته بشه. نسخه مخصوصا رو نسخه ای که یوقد و علیه الازره یا توقد و علیه الازره که مرحوم صاحب معالم در منطقه الجمان کافی رو که نقل میکنه میگه که در نسخه کافی، حالا اون نسخه که پیش ایشون بوده، نسخه که پیش ما از اینطور نیست، اون توقد و علیه الازره ظاهره، یعنی با نداره بالازره. این دلالتش بر این که ازره روی گچه واضح تر میشه. اما اگر بالازره باشه، کما اینکه این نسخه متداول همینه، در وسائل هم همین جور نقل شده، خود صاحب معالم هم در منتقا از عده از نسخ اونجور نقل میکنه، نقل شیخ اونجوریه. خب این یوقد و علیه بالازره یعنی چی؟ اصلا یوقد یعنی چی؟ یوقد یعنی شعله برو قرار میدن به واسطه ازره، ازره رو پایین قرار میدن، اونو مشتعل میکنن، شعلهاش میاد و احاطه میکند سنگ گچ را، اطراف و رو و همه را. چون احاطه میکنه علیه درست، اصلا حتی اگر ازره رو پایین و عظام موتا رو در کوره قرار بدن، اونا رو اطراف بالا بچینن، ولی وقتی شعله درست میکنن این یوقد و علیه بالازره یعنی به سبب ازره شعله بر او میاندازن و بر او محیط میکنن. شما به لغت که مراجعه بکنید معنای ایقاد اینطور چیزی ازش در میاد. خب بنابراین باز این واژه در کلام سائل نمیتونه ما رو جازم بکنه به اینکه روشی که متخذ بوده در اون ازمنه یا مورد سوال سائل بوده در اول اینه که عظام موتا و ازره بر خود جس قرار داده می شده. شاید اعتبار هم یه مقداری مساعده این باشه که به خصوص اینجایی که برای مثل مسجد و اینا هست، از جهت این که خب بالاخره حالا نجس نشه، ناتمیز میشه دیگه، این گچ از اون حالت شفافیت و بدون خلیط بودن و اینها در میاد. بعید نیست که اینم تایید بکنه که شاید این روش نبود. الا اگه حاله ما باید جزم پیدا بکنیم به این مسئله که نحوه پختن جوری بوده که اون خاکستر عظام و ازره مخلوط میگردیده است با گچی که حاصل می شده و اونها موجب تنجس گچ می گردیده، سنگ گچ می شده در اثر اون رطوباتی که در اول کار جدا می شده از عظام معتبر. و این مسئله فاضل نراقی میگه بر ما مشخص نیست، با همین توضیحاتی که دادیم اون جوابایی هم کسی ممکنه بده جواب دادیم. بله آقا، اخبار این دو نفر درسته، اما در قبالش ایشون هم میگه اینجوریه، ممکنه اونجا هم اینجوری بوده. نه اینا هم تو عرب که نه، اینا هم شاید مرحوم شیخ تو دلسول و اینا که بوده شاید اینجوری میفهم ما نمیدونیم. بله نه نصی ما نداریم، این روش متداوله. بله اما ایده هم اونجوری میگن درسته، اگر هیچ معارضی نداشته باشه صاحب معلم میگه روش متداول این بوده، صاحب معلم بفرماید روش متداول این بوده، شیخ اعظم میگن روش متداول این بوده. بله اما وقتی که ما میبینیم اینجوره و شاید در بعض جا اینطوری بوده، بالاخره این یه جزمی میخواد، البته بیشتر از این مقدار که من گفتم کار میخواد، یعنی باید این مقداری آیون فحص کنن، حتی کتابایی که در این امور نوشته شده و این امور رو گزارش میکنن که به چه شکل این کارا انجام میشده و اینا. حالا آقایونی که رایانه دارند و اینا و میتونن به این کتابای این چنینی مراجعه کنن واقعا این کار چیزی میخواد که به دست بیاریم که اون ازمنه امام صادق و امام کاظم علیه السلام و مال امام کاظم علیه السلام هست، اون ازمنه به چه شکل بوده، شاید در گزارش های تاریخی آمده باشه. بالاخره این نکته مهمی است که باید روش تعامل کنیم. حالا دیگه بیش از این خیلی نمیتونیم قطر قاطع بزنیم. معارضه است. بله؟ نه یه خود با هم تفاهم اگه بگیم یوقد و علیه الازره اون واضح تره یا تا بل ازره. بله نه ببینید اگر اون درسته بله حالا اگر دو تا مطلب رو بهش توجه کنیم، یکی اینکه اگر اون تداول معلوم باشه که به اون شکله، پس موضوع نجاست شرعی منتفیه و اون قرینه میشه برای اینکه دیگه این کلام باید تطهارت دیگری مقبول نه نه این برم نیست، چون اینا قضیه خارجیه است، ثابت نشه به درد نمیخوره. چون نه ببین از نه اینجا ببینید نه اینجا محفوظه به ما یحتمل القرینیه، یعنی اگر مسلم باشه که کیفیت متداول در اون زمان ها این چنین بوده، قضیه که حقیقیه نیست، داره یه چیز واقعیت خارجی اون زمان رو میگه، اگر تداول به این شکل باشه خب این طهره امام محبوب به اینه، پس معناش دیگه شرعی نخواهد شد. آزا اولا، ثانیا حتما باید بگیم در اینجا حالا طبق یک نظر تا بعدا توضیحش به تفصیلش بیشتر میاد، یک مجاز ادبی باید اینجا باشه. اگر شما گفتید ما در اینجا نقش تطهیری نمیتونه داشته باشه به خاطر اون اشکالات ثلاثه، امام فرمودن الماء و النار طهراه، خب این ما چه نقشی در تطهیر خبثی میتونه داشته باشه؟ سنگیگشو که نمیان بشورن، که سنگیگشو نمیشورن ها، نه سنگیگشو نمیشورن، همینجور میان میذارن اونجا. بعدم اون اگر قبلش اون باشه که فایده نداره، خیلی خوب قبلش آب کشیدن و شستن بعد عظام موتا و عذره گذاشتن روش، آخه این معقوله؟ عظام موتا و عذره میخوان روش بیان بعد به احترام عظام موتا و عذره قبلا برن آب بکشن اون رو بشورن، این که معقول نیستش که، این حتما بعدشه یا همون موقع است. حالا میاد اون بحثا میاد. اما خب حالا اون اشکال دیگری است، اون حالا بعد خب بعد حالا اون بعد میاد بعد
خوش
اعیان نجسه رو میشه این کار بکنه؟ اعیان نجسه، حالا این احتمالی است که بعد حالا در مقدمات دیگه رو این فرمایش شما صحبت میکنیم.
تو عجم تدابر نیست، این تدابر تو عرب ثابت میکنه؟
نه میگه چی؟ میگه تو عجم اینه که نه تو پوره میریزن و اصلا تماسی بین اونها و سنگ گچ نیست. این تو عجم اینجوریه، لالا در عرب هم همینجور بوده. بله؟ نه میگه نه حالا من عبارتشو نیاوردم متأسف، حالا بعدن حالا فردا عبارت فردای بحثه. نه روغنا دیگه بالا نمیاد. بخار نه نه حالا بله بخار همونطور که در فتاوای بعض فقهای عصر آیت الله سیستانی هست، ما علو بلو بگیم بخار نجسه اما منجس نیست، ولو بگیم دخان اینها نجسه ولی منجس نیست. این ممکنه دلیل ما نداریم برای اینکه بخار هم منجسه، دود هم منجسه، ولو دود خودش نجس باشه، اما دلیل نداریم که هر نجسی منجسه. ما برای نجس بودن دود دلیل نداریم، بنابراین از این رو هم بخوام بگیم اونا نجس شده این دلیل نداره. عقل ما که نمیگه دود منجسه، نه معلوم نیست در رات اونا. بله نه ملابه، بله چون جواب چه اینی داره؟ نه دوده، دود بیانش کجا بود؟ حالا فرض کن یکی سیگار نجس بکشه، سیگار نجس بکشه، میگه لبش نجس میشه، دودش که بیاد فرش و همه چیز نجس بکنه اینا. و اما مقدمه ثانیه، اما مقدمه ثانیه چی بود؟ این بود که این کیفیت ایقاد نار ملازمه داره با اینکه اون گچ مخلوط بشه با اعیان نجسه‌ای که به صورت خاکستر و رماد در آمده و با تنجس خود سنگ گچ، با اینا ملازمه داره. خب وقتی ما مناقشه مقدمه اولا رو مناقشه کردیم، پس مقدمه ثانیه هم از بین میره و محل تردید واقع میشه. و اما مقدمه ثالثه، مقدمه ثالثه این بود که ان الماء هنا لا يمكن تطهيره لا بالنسبه الى عين النجس ولا المتنجس فينحصر المطهريه بالنار. این مقدمه سوم. در این مقدمه اعاظمی اشکال کرد، منهم شیخ بهائی ظاهرا قدس سره و غیر این بزرگوار، فرمودن این آب که اینجا ان الماء و النار فرموده، حالا به توضیح که بودیم با همین قرینه که شما ذکر کردین، سه قرینه که شما ذکر کردید که اینجا آب قلیلی که تو استنبولی میریزن و بعد گچ توش میریزن این نمیشه مطهر باشه، به همین قرینه معلومه این آب حین استعمال الجف مقصود نیست، بلکه ماء المطر مقصود. مسجدای سابق سقف نداشت، حضرت بفهم خیلی خوب، حالا این گچ نجس شده باشه، بعدا بارون باریده پاک شد، چرا سجده برش درست؟ ان الماء و النار قد طهره. نار رو چرا نام بردن؟ برای خاطر این که حیثیت تمهیدیه داره، ممهده. اگر این آتش این اعیان نجسه رو تبدیل نکرده بود به خاکستر، خب باریدن باران کاری نتونست بکنه، باران که اثری متنجس عین نجس رو پاک نمیکنه، عظام مطهر رو پاک نمیکنه. پس این که حضرت فرموده چون اینا حیثیت تمهیدیه داره، بعد اون دهنایی که خارج شده از عظام مطهر و ریخته روی جسم، اونا مگه باقی باشه باریدن باران کاری نمیتونه بکنه، ولی این آتش اومده چیکار کرده؟ اون دهنها و اون رسومات و اون چیزها رو هم در اثر تابش خودش اونا رو از بین برده و از بین رفته. بنابراین این که از در نباد ان الماء و النار، بلکه در بعض نسخ هست ان النار و الماء، گفتیم نسخه صدوق ان النار و الماء، ان نار و الماء باشه وقت ترتیبم درش لحاظ شده در دخالت، نار اول اومده تمهید کرده زمینه رو، بعد ما اومده تطهیر کرده، فلذا امام به هر دو نسبت دادن تطهیر. بنابراین ممکنه اینجوری بگیم، وقت اینجور میشه که حضرت میخوان بفهم، یا اینجور توجیه بکنیم و بگیم مراد از ما ماء المطر است، این ماء المطر آمده اون گچ، سنگ گچ را که متنجس شده بود پاک کرد بعد از اینکه تجسیز مسجد شد، پس برای سجده اشکال نداره، ظاهرش پاک شد، حالا باطنش نجس باشه. و اما اون عظام موتا و عذره که حالا قاطی شدن با اینا، اونا چطور پاک شده؟ اونا هم به واسطه این که این نار استحاله کرده اونا رو. اگر اینجوری توجیه بکنیم، ما رو اینجوری معنا کنیم و نقش نار رو هم اینجوری توجیه بکنیم که نسبت به عظام و عذره به خاطر استحاله پاک کرده، نسبت به سنگ گچ مانع تطهیر رو از بین برده، چون اون رسوبات و اینا رو از بین برده. اگر اینجوری معنا کنیم، روایت دلالت میکنه بر متحریت استحاله با پذیرش سایر مقدمات، اما استحاله اعیان نجسه، نه استحاله جف و متنجس، و نه اینکه اگر گچ، سنگ گچ شد، گچ، گچی که استعمال میکنن دیگه، اینجاها رو هم بتونیم استفاده کنیم که بعد تعدی کنیم بگیم خب فرق بین اون و آجر چیه؟ اگه خشت گل نجس و خشت کردن و بعد پختن شد آجر، اونم پاک میشه دیگه، مثل اونه، فرق نمیکنه. نه، اگه اینجوری توجیه کردیم دیگه نمیتونیم این توسعه رو بدیم. احتمالم داره اینجور کسی بگه، بگه که امام میخوام بفهمان که این نار باعث شد دو تا کار مهم کرد این نار. یک، اون اعیان نجسه رو از اون صورت اعیان نجسی در آورد، دیگه اون عذره صورت عذریش رو از دست داد، عظام موتا صورت عظام موتا بودنش رو که اعیان نجسه از دست داد، حالا شد چیزی که قابل تطهیره، نه اینکه استحاله پاک کرده، ماه که پاک کرده، همونم ماه مطره، اما اونا نقششون اینه که از عین نجس بودن در آوردن او رو، عین نجس با ماء مطر که پاک نمیشه که، اما این استحاله نقشش اینه که او رو تبدیل کرد به عینی که قابل تطهیره، به خاکستر، ولی این خاکستر نجسه، استحاله ممکنه بگیم پاکش نکرد. اگه دلیل ما، خوب دقت کنید، اگر دلیل ما بر متحریت استحاله بخواد نص باشه، روایت باشه، نه اون عدله که بعد میکیم، ما بخواییم به تعبد درست کنیم، خب تعبد ممکنه اینجا اینجوری باشه که این نار این نقش رو ایفا کرد که اعیان نجسه که عظام موتا و عذره باشه از حالت عین نجس بودن خارجش کرد، شد یه چیزی که عین نجس نیست ولی نجسه، چون قبلا نجس بود، اما دیگه حالا نجسی است که قابل تطهیر بالماء است. نقش دوم نار این بود که اون گچ متنجس را که به رسوبات و اینا مانع بود از تطهیر، اونا رو سوزوند و اون برد، اینم نقش دومشه. فلذا امام علیه السلام می فرماید ان الماء و النار، یا ان النار و الماء که ترتیبم حفظ شده باشه، قد تحراه، به چه شکل؟ یا به توجیه اول که تقسیم شد در توجیه اول، بخشی از این حاصل را نار پاک کرده که اون خاکسترهایی باشه که داخل این مجموعه هست از عظام موتا و عذره، و بخشی از این مجموعه را آب باران پاک کرده که اون گچ باشه. این توجیه هم. توجیه دوم اینه که نه، کل تطهیر این مجموعه به آب شده و نقش نار کلن تمهیدیه، کلن تمهیدیه. بلا بلی، خب میدونیم که میدانیم اون دیگری و آب چجور پاک کرده اینجور. این یک توجیهیست که گفته شده. خب بله کلامه تتماتون که متاسفانه وقت تمام شد، انشاءالله همین مقدمه و سایر مقدمات هنوز حرف داره. بسال الله بسال الله بله.